صبحانه با خبر.
هفته بامداد، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت همه شما همراهان گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید. امروز آدینه 28 فروردین 1394 خورشیدی برابر هست با 17 آوریل 2015 میلادی. امروز در شهرهای کرانه دریای خزر و در شمال غربی کشور و همچنین شهر کرد و بیرجند هوا نیمه ابری، گاه تمام ابری و در سایر نقاط کشور آفتابی. استانهای تهران، البرز و قزوین با وزش باد روبرو خواهند بود و در استانهای خوزستان و هرمزگان و در بعد از ظهر استانهای غرب کشور اندکی غبار محلی پیش بینی میشه. امروز حد اکثر دمای هوا در بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 11 درجه در اردبیل تا 27 درجه در کاشمر و سبزوار، 20 درجه در تهران، 24 درجه در مشهد و اصفهان و 14 درجه در رشت، تبریز و ارومیه است. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 25 درجه در بافت تا 40 درجه در ایران شهر، 28 و 29 درجه در شیراز و کرمان، 30 درجه در اهواز، 33 درجه در زاهدان و 35 درجه در آبادان و بندر عباس. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا در صبحانه با خبر امروز به مدت 60 دقیقه با شما همراه خواهیم بود. سردبیر برنامه مهرداد میردامادی در هیئت تحریریه کیان معنوی با ما همراهه و مسئول تهیه خبر محمد زرقامی که بیدرنگ با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام شما آقای زرقامی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و بینندگان برنامه صبحانه با خبر. خبرها رو آغاز میکنیم با دور جدید مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه پنج به علاوه یک که قرار هفته آینده در شهر وین اتریش برگزار بشه. اتحادیه اروپا روز پنج شنبه در بیانیه اعلام کرد که این مذاکرات در روزهای دوم و سوم اردیبهشت ماه با حضور هلگا اشمیت، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، و عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نیز به نقل از یک دیپلمات ایرانی نوشته که این دور از مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک در سطح معاونان و کارشناسان دو طرف برای شروع نگارش متن توافق جامع انجام خواهد شد. اما در ایران هزاران معلم در سراسر کشور روز پنجشنبه با در دست داشتن پلاکاردهایی در مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع سکوت برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، معلمان معترض در حدود 40 شهر ایران از جمله تهران، کرج، قزوین، رشت، مشهد، بوشهر و یزد در مقابل ادارات آموزش و پرورش و در برخی از شهرها مقابل ساختمان‌های استانداری و فرمانداری تجمع کردند. این تجمعات در حمایت از معلمان زندانی و در اعتراض به طرح رتبه بندی میزان دستمزدها و وضعیت معیشتی معلمان برگزار شد. نخست وزیر عراق روز پنج شنبه از برجسته شدن نقش قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در جریان نبردهای داخلی عراق با گروه موسوم به خلافت اسلامی ابراز ناخرسندی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حیدر العبادی که در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی واشنگتن سخنرانی می کرد، از کمک‌های ایران در جریان نبرد داخلی عراق استقبال کرد. او با اشاره به عکس‌هایی که از حضور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در جریان عملیات نظامی در عراق در سرتاسر این کشور پخش شده است، گفت که این عکس‌ها پیام غلطی در بر دارد و او تلاش خواهد کرد کسانی که در تهیه و انتشار این عکس‌ها دخیل بوده‌اند را بیابد. آقای العبادی با تاکید بر حاکمیت ملی عراق گفت که حضور علنی قاسم سلیمانی در جنگ با گروه موسوم به خلافت اسلامی برنامه بدی بوده است. او افزود که این مسئله را با تهران در میان گذاشته و جمهوری اسلامی ایران هر گونه نقشی در انتشار عکس‌های آقای سلیمانی را رد کرده است. روز سه‌شنبه نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی ایران در مورد حاکمیت ملی عراق هشدار داد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه خواستار آتش‌بس فوری در یمن شد. به گزارش خبرگزاری رویترز این اولین بار از زمان آغاز حملات هوایی عربستان سعودی و متحدانش علیه شیعیان حوثی است که دبیر کل سازمان ملل چون این درخواستی را مطرح می‌کند. بان کی مون که در باشگاه ملی مطبوعات در واشنگتن سخنرانی می‌کرد گفت که سعودی‌ها باید به او اطمینان بدهند که متوجه هستند که در یمن باید جایی برای یک روند سیاسی وجود داشته باشد. از دیگر سو به گزارش خبرگزاری فارس محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با دبیر کل سازمان ملل متحد آمادگی ایران را برای حل بحران یمن اعلام کرده است. روز پنجشنبه همچنین بان کی‌مون اسماعیل اولد شیخ احمد دیپلمات اهل موریتانی را به عنوان فرستاده جدید سازمان ملل در امور یمن معرفی کرد. منابعی به خبرگزاری رویترز گفتند جمال بن عمر فرستاده پیشین پس از آنکه طرحش برای توقف درگیری ها با شکست مواجه شد از مقام خود کناره گیری کرد.
با سپاس از محمد زرقامی. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. حیدر العبادی نخست وزیر عراق درباره نقش ایران در مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی در عراق ضمن قدردانی از کمک‌های ایران حضور آشکار قاسم سلیمانی در عراق را ضروری ندانست. در گزارشی تحلیلی به سخنان نخست وزیر عراق خواهیم پرداخت. در فرانسه کتابی به نام کلیدهای قدرت منتشر شده که در آن نوشته شده ایران می تواند برزیل خاورمیانه باشد. در بحث اقتصادی امروز فریدون خاوند درباره امکانات بالقوه اقتصادی ایران در این راستا تحلیل خواهد کرد. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به مطالب عمده هفته‌نامه ها و ماهنامه های ایران. در بخش دوم صبحانه با خبر به مطالب هنری، فرهنگی، ادبی و اجتماعی هفته‌نامه ها و ماهنامه ها خواهیم پرداخت. به جهان ورزش هم سری میزنیم امروز در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم به اتفاق خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. حیدر العبادی نخست وزیر عراق که برای گفتگو با مقامات آمریکایی به واشنگتن رفته روز پنجشنبه در مورد نقش ایران و مطرح شدن نام قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نبرد با گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همان داعش اظهار نظر کرد. نخست وزیر عراق گفت نباید این گونه جلوه داده شود که دیگران به نمایندگی از سوی مردم عراق در حال نجات این کشور هستند. کیان معنوی.
حیدر العبادی که روز پنجشنبه در گردهمایی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن سخن می‌گفت، تصریح کرد که نباید اینگونه برداشت شود که دیگران برای نجات عراق تلاش می‌کنند. عبادی گفت صادقانه بگویم این موضوع بسیار حساسی است. حاکمیت عراق برای ما بسیار مهم است و عراقی‌ها خود برای نجات کشورشان فداکاری می‌کنند. و درست نیست اوضاع به گونه‌ای جلوه داده شود که این دیگران هستند که به نمایندگی از عراقی‌ها این کار را انجام می‌دهند. نخست وزیر عراق تأکید کرد عراقی‌ها این موضوع را نخواهند پذیرفت. از نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا میپرسم به نظر او چه عاملی باعث شده است که نخست وزیر عراق نگرانی خود را به این گونه مطرح میکند؟
البته یه مقدار دلیل عمدش اینه که آقای عبادی میدونه که ارتش عراق با اون ترتیب نتونسته تا حالا هیچ کاری کنه. هر آزادسازی که بوده در داخل عراق توسط شبه نظامیان شیعه که به نحوی ایران اینا رو یا تعلیم داده بود یا از نظر استراتژیکی کمک کرده بود و غیره، و به نظر من ترسش اینه که به هر حال اینجا اومده بود که کمک بگیره دیگه در آمریکا، که نشون بده که نه ارتش عراقی ارتش به هر حال ویست داره این کار، این آزادی هایی که حدی اتفاق افتاده ارتش عراق این کار کرده. ولی در عمل خیلی ساده است، ارتش عراق در هر جنگی که با داعش کرده شکست خورده و امروز هم که دیدیم اون قسمت دیگه زیر ارتش عراق بود کاملا از دست عراق خارج شد در رمادی.
عبادی در مورد نقش قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مبارزه با داعش و تصاویری که از وی در عراق دیده می شود گفت، تصاویری که از قاسم سلیمانی پخش شده به خودی خود حاوی پیامی نادرست است و افزود برای سلیمانی اصلاً خوب نیست که چنین حضوری علنی و آشکار در نبرد با داعش داشته باشد و گفت موضوع تصاویر قاسم سلیمانی را با مقامات تهران در میان گذاشته، اما ایران گفته است که نقشی در این مورد گفته او پروپاگاندا ندارد و باید کار دیگری باشد. در مورد دلایل مطرح شدن نام قاسم سلیمانی و یا اینکه احتمالاً این مطرح شدن با انگیزه خاصی انجام گرفته، نادر انتصار استاد علوم سیاسی در آمریکا میگوید
خب یکی این که از اون اولی که این جنگ بر داعش شروع شد در داخل عراق، چه در قسمت کردستان عراق چه قسمت‌های دیگه، نقش ایران نقش خیلی مهمی بوده، نه از نظر اینکه قاسم سلیمانی اونجا رفته. قاسم سلیمانی شخصا خیلی در سایه هست، اون هیچ وقت خودش جلو نمیندازه و اخیراً هم که شروع کردن در مورد شرط زدن دو سه روز پیش یک شکایت خیلی کلی هم کرده که چرا اسم منو مرتب میگی و اینا، تو حتی یه فیلم داریم برای من میسازین اسم منو میذارین. و اون نحوه کار آقای سلیمانی این نیست که بره بندازه خودشو جلو، اسمشو بندازه جلو. اون بونای دیگه این کارو کردن که مقدار زیادی کسانی بودن که میخوان نشون بدن که به هر حال ایران در قدرت بزرگی است در عراق و میتونه کمک‌های رو به عراق کنه که کشور دیگه نمیتونن بکنن.
در اینجا این سوال مطرح میشود که آیا در پی ابراز ناخرسندی نخست وزیر عراق باید اکنون منتظر کم رنگ‌تر شدن حضور ایران در نبرد علیه داعش در عراق و یا پیامد خاص دیگری باشیم؟ نادر انتصار:
نه، اون که این یه مقدار این صحبت‌های آقای عبادی در اینجا برای استفاده داخلی آمریکاست، اونو باید زیاد اونطوری محکم نگیریم، برای که اون میدونه پایه حکومتش به طور کلی بدون حمایت از ایران خیلی ضعیف خواهد شد. بنابراین روی اون حرفای اون نباید زیاد اونطور ساکه، اون حرفایی است که برای استفاده داخلی آمریکا داره میزنه.
به گزارش رویترز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پس از گفتگو با عبادی به ایران هشدار داد که نیروهای تحت فرمان ایران باید به حاکمیت عراق احترام گذاشته و در موضوع جنگ در برابر دولت عراق پاسخگو باشند. سفر این هفته نخست وزیر عراق با آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که نبردهای سنگینی همکنون بر سر استان نفت خیز انبار بین نیروهای عراقی و خلافت اسلامی یا داعش در جریان است.
گزارشی بود از کیان معنوی. پیام‌های تلفنی شما در حال آماده شدن هست، تا اون موقع بریم به سراغ بحث اقتصادیمون که خیلی جالبه. در بحث اقتصادی امروز درباره امکانات بالقوه اقتصادی ایران با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو میکنیم. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خاوند.
آقای خاوند، در کتابی زیر عنوان کلیدهای قدرت که به تازگی در فرانسه انتشار یافته نوشته شده که ایران میتونه برزیل خاورمیانه باشه. میخواستم از شما بپرسم نویسنده این کتاب در ارزیابی جایگاه بالقوه ایران بر چه عواملی تاکید میکنه؟
کتاب کلیدهای قدرت که ماه آوریل منتشر شده یک تحلیل بسیار عمیق ژئواکونومیک ارائه میده از دنیا، به بیان دیگر بررسی می کند جغرافیای اقتصادی کره زمین رو با تحولات سریعی که در اون به وجود آمده. کتاب با استقبال رسانه‌های فرانسوی روبرو شده، از جمله دو نقد ستایش‌آمیز در آخرین شماره‌های لوموند و لزکو، نشریه‌های معتبر پاریس. نویسنده کتاب ژان لوئی بفا یکی از مشهورترین مدیران صنعتی فرانسه است که از جمله 20 سال در رأس شرکت چند ملیتی سن‌گوبن بوده. چنین آدمی با این همه تجربه می‌نویسد ایران تنها کشور خاورمیانه است که میتونه به یک قدرت اقتصادی صاحب وزنه تبدیل بشه، چون معادن عظیم نفت و گاز داره، دارای جمعیتی است قابل ملاحظه و جوان و آموزش دیده، امکانات توریستی داره، صاحب سنت‌های بازرگانی هست، پهناور و متنوع هست، خواستار توسعه است، به رغم تحریم توانسته در عرصه تکنولوژی‌های داده‌پردازی و صنایع هوایی فضایی پیشرفت‌های واقعی داشته باشه و با موقعیت جغرافیایی ممتازش هم با روسیه در تماس هست، هم با فضاهای ترکیه‌ای و عربی و هندی. اینها برگ‌های برنده‌ای است که از دیدگاه آقای بفا به ایران امکان میده تبدیل بشه به برزیل خاورمیانه.
با توجه به این امتیازهایی که نویسنده به ایران داده، میخواستم بپرسم چه عواملی میتونه مانع از اون بشه که ایران به یک قدرت اقتصادی بدل بشه؟ نویسنده به این مثلا پرداخته آقای خاوند؟
ژان لوئی بفا نویسنده کتاب ایدئولوژی رو مانع جهش اقتصادی ایران میدونه، و یا دقیق‌تر بگیم بر رادیکالیسم مذهبی تأکید میکنه به عنوان عامل بازدارنده توسعه، نه تنها در ایران بلکه در کل منطقه خاورمیانه. کتاب کلیدهای قدرت به ویژه ابراز نگرانی میکنه از گسترش کشمکش بین شیعه ها و سنی ها به عنوان سد راه جهش اقتصادی خاورمیانه.
پس به این ترتیب امیدی نیست به اینکه ایران بتونه به برزیل خاورمیانه بدل بشه؟
تنها امید تغییر در فرهنگ مردمان خاورمیانه است، آخرین منطقه در جهان که همچنان زیر فشار دوگمه‌های مکتبی و ایدئولوژیک است، در حالی که سایر مناطق در حال توسعه از آسیا گرفته تا آمریکای لاتین و بخش‌هایی از آفریقا به جای درگیری‌های مذهبی و سیاسی به رقابت اقتصادی رو آوردند. خوشبختانه فکر و فرهنگ توسعه در ایران به سرعت در حال پیشرفت است و ناظران خارجی، از جمله نویسنده همین کتابی که مورد بررسی ماست، متوجه این تحول هستند.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر می‌کنم آقای حسینی.
روز جمعه است و خودتون میدونید که روزنامه ها منتشر نمیشه، اما با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارمون نگاهی داریم به مطالب مهم و متنوع هفته نامه ها و ماهنامه. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، گزار در هفته نامه ها رو با هفته نامه مثلث آغاز می کنید که عکسی از اعضای هیئت مذاکره کننده ایرانی در لوزان چاپ کرده.
بله، موضوع این شماره تازه هفته نامه مثلث پس از لوزان هست و پرونده ویژه‌ای درباره تفاهم هسته‌ای، پیامدهای اون و آثارش در فضای منطقه بین الملل و بر روی جامعه و حکومت ایران در ابعاد مختلف هست. یک گفتگوی مفصل داره با آقای رضا سراج که از چهره‌های تحلیلگران سپاه پاسداران هست، نزدیک به سپاه پاسداران هست، و ایشون در این گفتگو تاکید کرده که شرایط فعلی، یعنی شرایط پس از تفاهم لوزان، شبیه قطعنامه، فضای پذیرش قطعنامه 598 نیست. جدال روایت ها از جمله مطالبی است که در این شماره مثلث منتشر شده، روایت هایی که در خارج از ایران وجود داشته و روایت هایی که در داخل هست، و یکی دو مطلب دیگر که از جمله در ارتباط با مسائل هسته‌ای نیست، از جمله یک گزارش با عنوان خودباوری آل سعود هست که درباره دلایل حمله عربستان به یمن هست.
هفته نامه صدا عکس جان کری و محمد جواد ظریف و دیگر اعضای هیئت مذاکره کننده ایرانی و پنج به علاوه یک رو در قالب یک مینیاتور چاپ کرده بر روی جلدش.
بله، این هفته نامه از این توافق یعنی تفاهم لوزان به عنوان توافق تاریخی یاد کرده، گزارش مفصلی داره به عنوان رستگاری در روز 13 و پیامدهای سیاسی اقتصادی و بین‌المللی توافق هسته‌ای رو با یادداشت‌های از عباس عبدی، محمد قوچانی، فرشاد مؤمنی و کمال عطاری مورد بررسی قرار داده. یک گزارش دیگر هم منتشر کرده تحت این عنوان که آقای ظریف دیپلماسی رو به پایان رسانده و احتمالاً تا تیر ماه با توافق جامع به پایان خواهد رسید مأموریت ایشون و پس از اون وزارت نفت هست که باید فعالیت خودش رو آغاز کنه.
هفته نامه تجارت فردا یک رویداد مهم دیگر دو هفته اخیر رو مورد توجه قرار داده و اون هم نزدیکی آمریکا و کوبا هست.
بله، تجارت فردا در شماره 127 خودش عکس‌های روی جلد رو اختصاص داده به طرح‌هایی از چهره باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رائول کاسترو که فعلا جانشین رهبر کوبا هست و گزارشی داره درباره این که چگونه دست دوستی آقای اوباما و رائول کاسترو تاریخ ساز شد و روابط آمریکا و کوبا رو به بهبود هست. البته پرسش‌های دیگری هم در این ویژه‌نامه تجارت فردا مورد بررسی قرار گرفته، آیا از جمله این که آیا این موضوع یعنی برقراری رابطه میان کوبا و آمریکا پیروزی لیبرالیسم هست بر سوسیالیسم یا نه.
آقای رفیع‌زاده، هفته نامه پایتخت کهن روی جلد خودش رو به یدالله صحابی اختصاص داده و عکسی از مهدی بازرگان و فرزند یدالله صحابی فریدون صحابی.
بله، پایتخت کهن در شماره 22 خودش بخش ویژه‌ای داره درباره آقای یدالله صحابی، زندگی سیاسی او. آقای فریدون صحابی در این شماره پایتخت کهن روایتی از تلاش‌های پدرش رو برای آرام کردن جو پرتنش و متلاطم سال‌های پس از انقلاب روایت کرده. محمد توسلی از تحسن آقای یدالله صحابی نوشته و مروری داره پایتخت کهن بر نطق علی نظری نماینده عراق در دوره ششم مجلس شورای اسلامی بعد از درگذشت آقای یدالله صحابی. اما غیر از این پرونده دیگری هم پایتخت کهن داره، پرونده‌ای که مربوط است به پیروزی طیف نزدیک به دولت در انتخابات و اتاق بازرگانی که در این خصوص هم شماری از چهره‌های اقتصادی و سیاسی یادداشت‌هایی دارند. و البته آقای حسن فتحی از بحران رابطه ایران و عربستان سعودی مقاله‌ای در پایتخت کهن نوشته و یک بخش دیگر هم به عنوان شخصیت‌های مدنی زن داره که در اون فیروزه صابر به عنوان زن کارآفرین معرفی شده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم.
در میان پیامک‌ها شنونده نوشته لطفاً مسئولینی که اعتبارات ساخت مدارس را در اداره نوسازی مدارس خراسان رضوی حیف و میل می‌کنند افشا کنید. شنونده دیگر فرصت نداری فعلا، بریم به سراغ پیام های تلفنی شما و اتفاق بشنویم.
نهاد اصل جمهوری اسلامی رو این هاشمی رفسنجانی گذاشت. یادم میاد 18 سالم بود وقتی اولین کسی که اومد در تلویزیون بر اساس قانون جمهوری اسلامی صحبت بکنه هاشمی رفسنجانی بود. حالا چون پسراشو گرفتن ولی باز هاشمی رفسنجانی. آقا برو محمود احمدی نژاد رو بگیر بعد بیا هاشمی رفسنجانی رو دوباره بکن رهبر، ول کنید دیگه این ملتو.
بینی و دماغ بعضی آقایون تو ایران به خواب مالیده شد وقتی که تسلیم غرب و آمریکا شدن. برنامه هسته‌ای خودشون رو تحویل دارن، تسلیم شدن. همینجور در عراق هم در یمن هم این همه پول ریختن و پول دادن به وسیا، اونجا هم دماغشون به زمین مالیدن.
جریان قتل عام ارامنه به وسیله سربازان عثمانی حدود 1.5 میلیون نفر، من نمیدونم ترکیه اینقدر اصرار و پافشاری میکنه که به رسمیت شناختن این نسل‌کشی رو به اصطلاح محکوم بکنه، فایدهش چیه؟ باید پرسید آقای اردوغان، شما اگر موافق این کارا نیستی چرا اجازه نمیدی محکوم کنن؟ خب نسل‌های گذشته همچین اشتباهی کردن. آلمان نازی هم در جنگ دوم خطاهایی کرد، ولی میبینیم که امروز نسل فعلی با تمام قدرت اون خطاها رو محکوم میکنن، برای که سرمشق باشه برای هم مردم کشور خودشون هم برای دنیا.
700 میلیارد دلار دارایی مردم حق الله سر آقای احمد نژاد به آبادی داده. به هر ایرانی 10,000 دلار میرسیده، به هر خانواده 4 نفره 40,000 دلار. چرا این که دیگه تاریخ نیست که؟ چرا آقای احمد نژاد داره راست راست میگرده؟ چرا مردم اینطور در فلاکت باشن؟
تا کی میخواید شما مملکت ایرانو اینجوری عقب افتاده نگه دارید؟ آقای روحانی تا کی میخواید این مملکت رو عقب نگه دارید؟ از شما میخوام که این حقوق، این حجاب اجباری، این نرفتن ورزشگاه ها، این تبعیض رو از بیرون بردارن.
خواستم که تشکر کنم از وزیر ارتباطات که پهنای باند رو برای اینترنت بیشتر کردن. امیدوارم که این روند ادامه پیدا کنه. اینترنت بسیار لازمه، ما نیاز داریم به اینترنت پرسرعت. واقعا این که از نیازهای اصلی کشوره، اصلا نمیشه با اینترنت پایین تو دنیای امروز زندگی کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که پیش از این هم گفتیم، امروز برای آگاهی از تازه های جهان ورزش با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، وعده داریم.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 26 خود را با 4 مسابقه آغاز کرد. نفت تهران سطح جدول را از دست داد و پرسپولیس با 11 شکست در فصل جاری روبرو شد. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با گل دقیقه 90 بازی را به سپاهان با نتیجه 1-2 واگذار کرد و در همان مکان 9 جدول باقی ماند. نفت مسجد سلیمان هم روز پنجشنبه در خانه از فولاد خوزستان 2-3 شکست خورد و تراکتورسازی در تبریز 2-1 سایپا را پشت سر گذاشت و صدر جدولی شد. اما پرگلترین و زیباترین بازی در اصفهان برگزار شد که طی آن ذوب‌آهن 5-3 نفت تهران را شکست داد. به گزارش شبکه خبر، یحیی گل محمدی سرمربی تیم ذوب‌آهن از بازیکنانش به خاطر برد 5 گله مقابل تیم صدر جدولی نفت تهران بسیار راضی به نظر می رسید.
زدن 5 گل به تیم نفت که بهترین خط دفاعی لیگ داره خیلی سخت، ولی خوشبختانه امروز بچه ما فوق‌العاده بودن.
ذوب‌آهن با این پیروزی به رده 5 جدول رسید. نفت تهران صدر جدول را به تراکتورسازی داد و در مکان دوم قرار گرفت و مکان‌های سوم و چهارم در اختیار سپاهان و فولاد خوزستان است. امروز جمعه نیز 4 مسابقه باقی مانده از هفته 26 لیگ برتر برگزار می شود. در تهران راه آهن با فولاد خوزستان روبرو است و در مشهد پدیده با گسترش فولاد تبریز. پیکان هم به قم می رود در مسافه با سبا. دیدار استقلال تهران و ملوان انزلی هم در انزلی برگزار می شود. به گزارش صدا و سیما، فیروز کریمی سرمربی ملوان پیش بینی می کند یک بازی خوب در پیش باشد.
یک بازی خوبی رو در پیش رو داریم. یه بازی کاملا تاکتیکی. من فکر می کنم که تو این شرایط تاکتیکی هر کس تیمش بهتر تفکر درون زمینی داشته باشه میتونه موفق از زمین خارج بشه.
از دیدگاه امیر قلعه‌نویی سرمربی آبی پوشان تهرانی، بازی دو تیم یک دیدار سخت است.
تیم اون شرایط روحی روانی خوبی داره. درست ما یکی دو تا بازی رو واگذار و مساوی کردیم، ولی در مجموع به هر حال هم بدشانسی بوده.
در جدول رده‌بندی فعلا استقلال در رده 6 جدول است و ملوان 12. هر 4 بازی روز جمعه ساعت 17:30 آغاز می شود. وزارت ورزش و جوانان بدهی مالیاتی کارلوس کیروش را پرداخت کرد. طبق قرارداد، مالیات دستمزد سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران به عهده فدراسیون فوتبال است که وزارت ورزش آن را تقبل کرده. به گزارش ایرنا، به نقل از مازیار ناظمی مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش، مبلغ مالیات پرداخت شده 1,300,000,000 تومان است. اما مبلغ قرارداد و دستمزد اعلام نشده. بر اساس همین گزارش، کارلوس کیروش گرانترین مربی در سطح ملی در قاره آسیا است. و اسامی 25 بازیکن تیم ملی والیبال ایران جهت شرکت در اردوی لیگ جهانی والیبال اعلام شد. لیگ جهانی والیبال از 8 خرداد ماه با شرکت 32 تیم آغاز می شود. ایران با آمریکا، روسیه و لهستان هم گروه.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به سایر مطالب، بار دیگه با محمد زرقامی وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
یک بار دیگه بهتون سلام میکنم. دور جدید مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است هفته آینده در شهر وین اتریش برگزار شود. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که این مذاکرات روزهای دوم و سوم اردیبهشت ماه با حضور هلگا اشمیت، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، و عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. نخست وزیر عراق روز پنجشنبه از برجسته شدن نقش قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در جریان نبردهای داخلی عراق با گروه موسوم به خلافت اسلامی ابراز ناخرسندی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حیدر العبادی که در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی واشنگتن سخنرانی می‌کرد، از کمک‌های ایران در جریان نبرد داخلی عراق استقبال کرد. هزاران معلم در سراسر ایران روز پنجشنبه با در دست داشتن پلاکارد‌هایی در مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع سکوت برگزار کردند. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه خواستار آتش بس فوری در یمن شد. از دیگر سو، به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با دبیرکل سازمان ملل متحد آمادگی ایران را برای حل بحران یمن اعلام کرده است. روز پنجشنبه همچنین بان کی‌مون اسماعیل اولد شیخ احمد، دیپلمات اهل موریتانی، را به عنوان فرستاده جدید سازمان ملل متحد در امور یمن معرفی کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به توضیحات دست اول پزشکان سوریه در مورد اتهام استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط حکومت این کشور علیه شهروندان سوری گوش سپرد. و سرانجام اینکه یک عضو هیئت بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از تهران، نشست یک روزه با نمایندگان ایران را سازنده توصیف کرد.
خیلی ممنونم از محمد زرقامی. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی خواهیم داشت از سخنان رئیس جمهوری و دیگر مقامات دولت درباره لزوم کاهش نرخ بانکی در ایران. سپس بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود. این بار شهرام مطالب فرهنگی، هنری و ادبی هفته‌نامه ها و ماهنامه ها رو برای ما دستچین کرده. فرج سرکوهی از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه هفته جاری در جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان گیلان تأکید کرد که نرخ سود بانکی در کشور باید کاهش پیدا کنه. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری، هم روز سه‌شنبه از کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم خبر داده بود. نرخ سود بانکی در دوره‌ای طولانی در دولت محمود احمدی نژاد کمتر از نرخ تورم تعیین شده بود که کارشناسان از آن اصطلاحاً با عنوان سرکوب مالی یاد می‌کنند. رضا جمالی:
رشد ما منفی بوده. ما در سال
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار کاهش نرخ سود بانکی در ایران شد. آقای روحانی در سفر اخیرش به استان گیلان در جلسه توسعه و سرمایه گذاری این استان با اشاره به کاهش نرخ تورم در یک سال و نیم گذشته گفت دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی پیشگام شده و امسال نیز سود تسهیلات صندوق توسعه را به 14% تا 16% کاهش داده است. رئیس جمهوری ایران در سخنانی از عملکرد بانک‌ها در پایین نیاوردن نرخ سود انتقاد کرد. اشاره رئیس جمهوری ایران به نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جدید است که سه‌شنبه گذشته برگزار شد، اما در نهایت اعضای این شورا برای تغییر نرخ سود بانکی به جمع‌بندی نرسیدند. تصمیم گیری برای تغییر نرخ سود بانکی به طور معمول در آخرین جلسه سالانه شورای پول و اعتبار اتخاذ می شود که بنابر دلایلی در آخرین جلسه این شورا در سال 93 برای تغییر نرخ سود بانکی تصمیمی گرفته نشد. محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران نیز سه‌شنبه هفته جاری از کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم خبر داد.
سالهای قبل که نرخ تورم فزاینده بود، افزایش نرخ سود بانکی میتوانسته توجیه داشته باشه که ما مجازات نکنیم کسانی که پول روشون رو به بانک میسپارن و درصدی سود میگیرن، این سود کمتر از اون نرخ تورمی باشه که ارزش پول داره تقلیل پیدا میکنه.
پیشتر ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران تأکید کرده بود که کاهش نرخ سود بانکی از سیاست‌های بانک مرکزی است و روند کاهش نرخ سود را متناسب با شاخص‌های اقتصادی خوانده بود. در مقابل عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها ضمن موافقت با کاهش نرخ سود بانکی در عین حال از الزامات و پیش شرط‌هایی سخن گفته که برای کاهش نرخ سود باید مورد توجه قرار بگیرد.
ببین، عوامل دیگه‌ای در سود تأثیر داره. معوقات بانکیه، بحث سرمایه‌گذاری بانک‌ها، بعضی‌هاشون از حد 40% که باید باشه گذشتن، بحث بدهی‌های دولت، بحث سرمایه بانک‌ها. سرمایه بانک‌ها واقعاً الان خیلی پایینه نسبت به اون حجم نقدینگی که در جامعه باید چرخش بکنه. خب همه اینا رو حساب می‌کنیم، می‌بینیم که خیلی نمی‌شه گفت فقط عامل تورم تعیین کننده است.
نرخ سود بانکی در دوره طولانی طی دولت محمود احمدی نژاد کمتر از نرخ تورم تعیین شده بود که کارشناسان از آن اصطلاحاً به عنوان سرکوب مالی یاد می کنند. به اعتقاد برخی تحلیلگران اقتصادی، با کاهش نرخ تورم از بیش از 40% به حدود 15% شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی در ایران فراهم شده، ضمن آنکه به اعتقاد این کارشناسان برای رونق بخشی به تولید و خروج از رکود، کاهش نرخ سود بانکی الزامی به نظر می رسد.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم. این بار شهرام رفیزاده برای ما مطالبی بیشتر فرهنگی و هنری و اجتماعی از میان صفحات هفته‌نامه ها و ماهنامه ها انتخاب کرده. آقای رفیزاده، با هفته‌نامه فرهنگی اجتماعی استقامت آغاز می کنید که عکسی چاپ کرده از کوهنوردان کرمانی در کوههای هیمالایا.
بله، استقامت هفته‌نامه‌ای که در کرمان منتشر میشه، در این شماره عکسیه که خودش رو اختصاص داده به شماری از اعضای یک گروه کوهنوردی کرمانی که تونستن به یکی از قلل مرتفع دنیا که قله 6300 متری هست صعود کنند. گفتگویی داره با آقای رسول زندی، سرپرست این گروه کوهنوردی کرمان، و البته این هفته‌نامه به شدت انتقاد کرده هم از مقام‌های مسئول در حوزه ورزش در سطح کشور و هم در استان کرمان، و تأکید کرده که به رغم اینکه این گروه با هزینه خودش رفته و این کار رو انجام داده، اما هیچ گونه استقبال، واکنش یا تقدیری از اونها در استان کرمان صورت نگرفت.
دو هفته نامه روشن تیتری زده که توجه بسیاری رو جلب کرده و اون همین هست که چرا ایرانیان عرب نشدند.
بله، دو هفته نامه روشن عکس روی جلد خودش رو به عکسی از مجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی اختصاص داده. موضوع اصلی این دو هفته نامه در این شماره بحرانی است که پس از انتشار اخباری درباره تعرض به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده میان روابط ایران و عربستان اوج گرفت. البته این هفته نامه اشاره کرده که این همزمان هم بوده با بحران حمله عربستان به یمن. گزارش تاریخی و فرهنگی داره درباره پیشینه تعرض کشورهای عربی به سرزمین‌های فارسی زبان، نگاهی به نقشه سیاسی مخالفان دولت هم داره. البته دو هفته نامه روشن که تاکید کرده مخالفان دولت هم میخوان از این فضای ایجاد شده و بحران میان روابط ایران و عربستان سود ببرن. اما گزارش های دیگری هم داره دو هفته نامه روشن، یک مقاله داره با عنوان من دلواپس ترکیدن لوزه های لوزان هستم، و یک گزارش هم داره درباره داستان واقعی تبدیل آمریکا به ابرقدرتی اقتصادی.
ماهنامه سپیده دانایی در ویژه‌نامه نوروزی خودش پرونده‌ای منتشر کرده درباره نامگذاری نوزادان.
بله، سپیده دانایی در شماره نوروزی خودش که منتشر شده بود چند وقت پیش و شماره 85 این ماهنامه هست، پرونده ای رو اختصاص داده به نامگذاری قدم‌های نورسیده و نوزادان در ایران. یک مقاله داره با عنوان به اسمی که داری افتخار کن، 25 نام جدید در سال 93 رو معرفی کرده و البته راهکارهایی برای نامگذاری نوزادان هم پیشنهاد کرده. اما این ماهنامه بخش‌های دیگری هم داره، از جمله بخشی داره با عنوان همدلی که در اون درباره مسائل جنسی کودکان و نحوه برخورد والدین پدر و مادرها با مسائل جنسی کودکان مقالاتی منتشر کرده. یک گزارش داره با عنوان زندگی مثبت که درباره مریم، یک خانومی هست به نام مریم ازوجی که سرطان را شکست داده، و البته سیاهی دانایی هم که بخش طنز ماهنامه سپیده دانایی است در این شماره منتشر شد.
ماهنامه سرزمین من یک راهنمای سفر چاپ کرده با تیتر جامع ترین راهنمای ایرانگردی.
بله، ماهنامه سرزمین من که یکی از نشریاتی است که وابسته به مؤسسه همشهری هست، در شماره تازه خودش راهنمای سفری رو منتشر کرده که به نوشته این روزنامه ویژه نوروز و بهار 1394 هست. در اون 1100 جاذبه گردشگری ایران معرفی شدند، 100 مسیر دیدنی و شگفت انگیز که برای بهار و سفرهای بهاری مناسب هست معرفی شدند، و البته 55 بسته کاربردی سفر هم توصیف شدن در این شماره سرزمین من. علاوه بر این یک بخشی داره با عنوان جشن بیکران که درباره نوروز هست و میراث جهانی نوروز و جشن همیشه زنده ایرانیان، و البته دانستنی های سفر هم از جمله بخش های دیگر سرزمین من در شماره 65 هست.
فصلنامه صنعت ترجمه مطلبی داره درباره مترجمی رسمی در ایران.
بله، صنعت ترجمه در این شماره مقاله‌ای داره با عنوان همه چیز درباره مترجمی رسمی ایران، و کسانی که مایل هستند در این زمینه فعالیت کنند یک راهنما براشون منتشر کرده. از عروس تا آوازهایی که مادرم به من آموخت، گفتگویی با نیکی کریمی، و البته اینجا به کار ترجمه ایشون پرداخته، و البته یک پرونده ویژه صنعت ترجمه در هندوستان هم منتشر کرده.
هفته‌نامه تماشاگران امروز رو هم برای ما ورق زدید آقای رفیع‌زاده.
بله، تماشاگران امروز در شماره تازه خودش گفتگویی داره با محسن تنابنده که در این گفتگویشون درباره فعالیت‌های خودش اظهار نظر کرده و حتی درباره فیلمی که در حال ساخت اون هست مطالبی رو بیان کرده. تأکید کرده که مهاجرت اکبر عبدی از ایران یک ضایعه بزرگ برای سینمای ایران خواهد بود، و البته یک گزارش هم داره با عنوان انتخابی که نکوست از بهارش پیداست درباره فعالیت انتخاباتی نمایندگان مجلس شورای اسلام.
دو ماهنامه دانش و مردم شماره تازه خودش رو به رضا شاه اختصاص داده.
بله، دانش و مردم در روی جلد شماره ششم خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به رضا شاه، و پرونده ویژه دانش و مردم در این شماره رضا شاه در آینه اسناد هست. اما مطالب دیگری هم داره، از جمله مقالی با عنوان داعش سازان علیه داعش که در این شماره دانش و مردم منتشر شده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی، و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون، و روز جمعه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
بله، روز جمعه روز نمایشگاه هاست، از جمله نمایشگاهی با عنوان تکرار امروز افتتاح میشه آقای سرکوهی.
بله، این نمایشگاه در گالری شکوه افتتاح خواهد شد امروز، 13 تابلو نقاشی هست، اثر نیلوفر وجدانی که اکریلیک هستن روی بوم یا برق نقره هستن روی بوم. موضوع این تابلوها بسیار جالب هست و اون هم اینست که زنانی هستن که ما فقط چشماشون رو میبینیم و این زنان آینه های بزرگی در دست خودشون گرفتن و این آینه ها هم دیگر رو منعکس میکنن، به شکل های گوناگون در واقع زنان رو در آینه و آینه رو در زنان منعکس میکنن و در واقع درست مثل این هستش که زنانی که سوژه این تابلو هستن از مردم دعوت میکنن که وضعیت بحرانی ما زن ها رو ببینیم و ببینیم که تاریخ مدام تکرار میشه درست مثل تصویرهایی که در آینه تکرار میشه. این نمایشگاه تا 9 اردیبهشت ماه ادامه داره.
یک نمایشگاه نقاشی خط هم امروز افتتاح میشه.
بله، آثار اسدالله کیانی هستش در گالری ساربان که 30 تابلو نقاشی خط هستش که با تکنیک ترکیب مواد روی بوم خلق شدن و طبق معمول بازی هست با فرم حروف و تا 7 اردیبهشت ماه این نمایشگاه ادامه پیدا خواهد.
خبر دیگه درباره آثار حسن قائمی هست. حسن قائمی از نقاشان مشهور پیش از انقلاب بود که پس از انقلاب خانه نشین شد. نمایشگاهی از آثار او فردا افتتاح میشه. آقای سرکویی.
بله، حسن قائمی در سال 1314 در رشت به دنیا آمد، بعد در نخستین بینال هنر تهران که در پیش از انقلاب معمولا دو سالن‌های نقاشی در تهران بسیار اعتبار داشت، در سال 1337 به همراه منوچهر شیبانی شاعر و نقاش معروف و پرویز تناولی هر سه لوح تقدیر اون بینال رو گرفتن و جایزه ویژه هنرهای زیبا رو، و در سال 39 هم او با سهراب سپهری مشترکاً یک بسیار نمایشگاه بزرگ گذاشت که با استقبال زیادی روبرو شد. شاعر هم هست، اما بعد از انقلاب او به کناره گرفت یا مجبور به انزوا شد و در 30 سال گذشته هیچ به اصطلاح فعالیت هنری نداشت. حالا قرار است که فردا در خانه هنرمندان ایران در نگارخانه تابستان خانه هنرمندان ایران بزرگداشتی به خاطر او برگزار بشه و دو نفر درباره او صحبت خواهند کرد و برخی از طراحی‌ها و نقاشی‌های او هم به نمایش گذاشته خواهد شد که نمایشگاه تا 10 اردیبهشت ماه ادامه پیدا کند.
خب سری به جهان موسیقی بزنیم. رسیتال ویولونسل خانم آنیا لخنر، ویولونسل نواز مشهور آلمانی، امروز و فردا برگزار خواهد شد.
بله، در فرهنگسرای نیاوران هست و فرصت بسیار خوبی است برای دوستداران موسیقی حالا کلاسیک یا غربی یا به هر حال موسیقی علمی یا اصطلاحات گوناگونی به کار میره در این مورد تا بشنوند به اصطلاح قدرت نوازندگی و زیبایی های کاری ویولونسل نواز بسیار مشهور که یکی از چهره های مشهور آلمان هم هست. این آلمانی هم هست و خیلی مشهور است در کاری که کرده در کوارتت تارکوفسکی مثلا بسیار درخشیده، دوئت کلاسیکاش بسیار مشهور است. حالا قرار است که در فرنگسرای نیاوران سویت شماره 3 باخ رو اجرا بکنه و همچنین آثاری از برخی موسیقیدانان معاصر.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
من از شما چکرم.
خب با بردیا افشین همراه خواهیم شد برای گذری به جهان موسیقی. ضمناً برای دوستداران استاد شجریان بگم که آخر گزارش بردیا افشین مقدار قابل توجهی از استاد شجریان خواهیم شنید.
سلام، جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم. امروز هم مثل اغلب آخر هفته ها مرور میکنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی در ایران در 7 روز گذشته. شنبه این هفته علی رهبری، رهبر جدید ارکستر سمفونیک تهران، برنامه هاش رو برای این ارکستر ارائه کرد، برنامه هایی برای 6 ماه آینده. طبق این برنامه ارکستر سمفونیک تهران در بهار و تابستون امسال قرار 20 اجرا رو برگزار کنه. در 10 شب این اجراها این ارکستر سمفونی شماره 9 بتهوون رو به روی صحنه میبره و در 10 اجرای دیگه آثاری مختلف و البته معروف رو. آقای رهبری گفته برای این اجراها از سولیست های معروف هم دعوت کرده، از جمله از کسی چون الکساندر رودین، تکنواز سرشناس ویولونسل. علی رهبری رهبر ارکستر شناخته شده بین المللی است و این مرد 67 ساله در طول دوران کاریش با ارکسترهای مطرح در جهان کار کرده، ارکسترهای چون فیلارمونیک برلین و فیلارمونیک لندن. او از اسفند ماه سال گذشته به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران مشغول به کار شده به امید احیای این ارکستر قدیمی ایرانی، ارکستری که در چند سال گذشته عملاً فعال نبوده، اون هم به علت روبرو بودن با مشکلات مدیریتی و مالی بسیار. ارکستر سمفونیک تهران در هفته آخر اسفند ماه با اجرای در تالار وحدت آیین بازگشایی خودش را جشن گرفت، اما این آیین هم بدون حاشیه نبود. بعد از این آیین عده‌ای از نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران نامه‌ای را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرستادند و از رفتار علی رهبری در قبال با خودشون شکایت کردند، رفتاری که به زعم این عده توهین‌آمیز بود. و علی رهبری هم این نامه رو بی پاسخ نگذاشت و نویسنده اصلی نامه رو متهم کرد به دیر اومدن، چرت زدن و خماری بر سر تمرین. قرار بود هفته آینده اول اردیبهشت ماه در روز بزرگداشت سعدی در شیراز اپرای عروسک سعدی رو نمایشه، نمایشی موزیکال به کارگردانی بهروز غریب‌پور. اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوزی رو برای این اجرا صادر نکرده. طبق اظهارات پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی این وزارتخانه، حضور تکخوان زن دلیل اصلی این بوده که برای اجرای این اثر مجوزی صادر نشه. آقای ارجمند اشاره داره به نقشی که قرار بود اون رو سحر محمدی خواننده آوازهای ایرانی اجرا کنه، نقش خواهر منصور حلاج. در پاسخ به این اظهارات بهروز غریب‌پور یادآور شده نقشی که سحر محمدی قرار بود در این اپرا ایفا کنه صرفا نقش یک آواگر بوده. آقای بهروز غریب‌پور گفته در اجراهای آوازی فاخر این اثر لهو و لعبی در کار نیست. آقای غریب‌پور همچنین فاش کرده تندروهای مذهبی به او هشدار دادند که در صورت برگزاری اجرای اپرای سعدی در شیراز با او برخوردی خواهد شد مشابه با اونچه که با علی مطهری صورت گرفته. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی ایران اواخر سال گذشته 18 اسفند ماه برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، اما در ابتدای ورودش به این شهر در اطراف فرودگاه مورد حمله سازمان یافته و بیرحمانه عده‌ای ناشناس قرار گرفت و سخت آسیب دید. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخیراً فاش کرده محمد رضا شجریان برای اجرای زنده در ایران با محدودیتی قانونی روبروست. آقای حسین نوشابادی این حرف ها رو در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان زده. او در این مصاحبه گفته این محدودیت ها رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعمال نکرده و تصمیمی است از سوی نهادهای دیگه. با این حال آقای نوشابادی درباره این نهادها در مصاحبه خودش توضیحی بیشتر رو ارائه نکرده. سال گذشته مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیروز ارجمند گفته بود از نظر این وزارت خونه برگزاری کنسرت محمد رضا شجریان مشکلی نداره، اما او و همکارانش تا به حال برای برگزاری کنسرت از آقای شجریان درخواستی رو دریافت نکردند. محمد رضا شجریان خواننده نامدار، کهنه‌کار و محبوب موسیقی ایرانی از سال 1387 خورشیدی تا به حال در ایران به روی صحنه نرفته و اجرای زنده رو برگزار نکرده. این هنرمند که خیلی ها او رو استاد آوازهای موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی میخونند، بعد از انتخابات جنجالی سال 1388، انتخابات ریاست جمهوری ایران، از معترضین به نتیجه انتخابات حمایتی علنی کرد و سخت هم به محمود احمدی نژاد و هم به رادیو تلویزیون حکومتی ایران تاخت. از اون زمان به بعد حمله های رسانه های تندرو و افراطی به محمد رضا شجریان بیش از پیش شدیدتر شد. با این حال بعد از به روی کار اومدن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، خیلی ها تصور میکردن فضا برای فعالیت های محمد رضا شجریان مساعد تر از قبل بشه. برحال در پایان ما با هم به قطعه گوش میدیم به اسم زبان آتش. محمد رضا شجریان این قطعه رو در پی حوادث سال 1388 منتشر کرد، حوادثی که پس از انتخابات جنجالی اون سال ریاست جمهوری در ایران رخ داد. این قطعه برای شعری از فریدون مشیری ساخته شده، اثری است ساخته مجید درخشانی با آواز محمد رضا شجریان.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن. من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کرد ندارم جز زبان دل، زبان دل. دلی لبریز از مهر تا ای با دوستی دشمن.
پایان صبحانه با خبر رسیدیم. با سپاس بسیار از همراهی شما در این بامداد روز جمعه. But all